شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز دوشنبه 30 مرداد ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم. از همکارم مینا بهارمست.
با سلام، وزیر دفاع آمریکا از دولت افغانستان خواست در بررسی سوء پیشینه داوطلبان استخدام در نیروهای امنیتی این کشور دقت بیشتری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لون پانتا روز یکشنبه در تماس تلفنی با حامد کرزی از او خواست با پیمان ناتو برای جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه همکاری بیشتری کند و با ریشسفیدان در روستاها هم بیشتر صحبت کند. شماری از سربازان آمریکایی و ناتو در تیراندازی افراد ملبس به اونیفرم ارتش و پلیس افغانستان در ماه‌های اخیر کشته شده‌اند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل خواست موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان ایران توجه کند. خانم عبادی در نامش به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است که این اقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% خواهد شد. شیرین عبادی در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز انتشار یافته، همچنین لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را در مسیر خانه نشین کردن زنان توصیف کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه در روز عید فطر بار دیگر به شدت به اسرائیل حمله کرد. آقای خامنه‌ای اسرائیل را قدی سرطانی صهیونیستی و خطری برای بشریت خواند. سخنان مشابه آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل در روز قدس اعتراض شدید دبیرکل سازمان ملل اتحادیه اروپا و آمریکا را برانگیخت که این گونه سخنان را نفرت انگیز و آتش افروز خواندند. معاون امور طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید اگر برداشت‌های غیرقانونی از کانال‌های آب منتهی به تالاب گاوخونی متوقف نشود، در دراز مدت این تالاب به طور قطع نابود می‌شود. علی اصغر محمدی فاضل به سایت خبر آنلاین گفته است که وضعیت تالاب گاوخونی در استان اصفهان مانند دریاچه ارومیه بحرانی است و باید برای نجات آن اقدامی جدی کرد. تالاب گاوخونی از رودخانه زاینده رود تامین می شود که این رودخانه در چند سال اخیر به علت خشکسالی و برداشت آب در مسیر آن بسیار کم آب شده است. مقام های امنیتی پاکستان می گویند دست کم 7 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان بامداد یکشنبه در پی حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. روز شنبه نیز در پی حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در همین منطقه به کشته شدن دست کم 5 تن از شبه نظامیان انجامید.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. یک کشتی جاسوسی آلمان در سواحل سوریه پهلو گرفته. این کشتی میتواند تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده در سوریه را بررسی و ضبط کند. در این باره بیشتر خواهید شنید. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، از دولت آمریکا خواست دست از تعقیب و آزار افشا کنندگان اطلاعات محرمانه بردارد. در این زمینه هم گزارشی خواهید شنید. محمد رضا عالی پیام، شاعر و وبلاگ نویس، چند روز پیش از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. در گفتگو با یک طنز پرداز نظر او را در این رابطه پرسیدیم.
با یک ربایی با میپرن میزنن تو سر خودشون و در واقع اینجا رژیم خودشو میگیره و به زندان میکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اما در ارتباط با آخرین تحولات سوریه و حضور بشار اسد بعد از مدتی غیبت در انظار عمومی. با همکارم ایلیا جزایری گفتگوی دارم. ایلیا جزایری روی خط تلفن از منطقه با ماست. ایلیا سلام، از حضور امروز بشار اسد در مراسم عید فطر بگو.
نوشین، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بشار اسد بعد از مدت ها حضور علنی داشت در جمع مردم، البته در نماز عید فطر این حضور خیلی کوتاه بود، فقط 11 دقیقه بود، برخلاف نمازهای اعیاد گذشته که حدود یک ساعت طول میکشید. تنها تمام خطبه نماز عید و همچنین نمازی که خونده شد 11 دقیقه طول کشید. تلویزیون دولتی سوریه تصویری از بشار اسد نشون داد که نماز رو قبل از امام جماعت به پایان میرسونه، که این حرکت باعث شد که طنز پردازی های صورت بگیره از طرف اپوزیسیون سوریه و بهش رسانه ها هم بپردازن.
یا درباره فاروق شهر معاون بشار اسد هم اخبار زد و نقیزی منتشر شده و از یک طرف میگن که میخواسته جدا بشه و به شورشیا بپیونده، از طرف دیگه هم یه اخباری هست که میگن که نه، تحت نظر هستش، تحت حصر خانگی هست. در این مورد آخرین اخبار چی هست؟
مدتی است که در مورد فاروق شهر اخباری منتشر میشه مبنی بر عزمش برای جدایی یا جدا شدن. آخرین حضور علنی فاروق شهر در تشییع جنازه 4 مسئول بلندپایه نظام و امنیتی از جمله وزیر دفاع بود. بعد از اون دیگه هیچ اثری از فاروق شهر ندیدیم، تا اینکه ارتش آزاد سوریه چند روز پیش اعلام کرد که فرار کرده و الان در اردن هست. این خبر رو تلویزیون دولتی سوریه رد کرد. به نقل از دفتر فاروق شهر تأکید کرد که آقای اشهر اصلا قصد خروج از کشور رو نداره. اما امروز در نماز عید، یعنی روز یکشنبه در نماز عید فطر، برخلاف گذشته آقای فاروق شهر حضور نداشت و این گمانه های مطرح در مورد احتمال حصر خانگی یا فرارش رو بیشتر کرده.
ایو از آخرین درگیری ها در روز عید فطر در سوریه هم برای ما بگو.
نوشین، صبح از اوایل ساعات اولین روز عید فطر در سوریه تظاهراتی در چند منطقه برگزار شد، تظاهراتی علیه نظام بشار اسد. در این حال نیروهای دولتی بعضی از منطقه رو گوله باران کردند، از جمله ارسطن که در اون چند مسجد هدف توپخانه ارتش سوریه قرار گرفتن. منطقه تلبیسه، ترکل، قصیر و دیگر منطقه حمص هم همینطور در حرب شاهد درگیری هایی بودیم میان نیروهای دولتی و مخالفان در آب و حومه دمشق. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، 107 نفر دست کم روز عید فطر کشته شدند در جریان درگیری ها و گوله باران مناطق مختلف.
ایلیا اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه، هنوز چند روزی از انتصابش به این پست نگذشته، ولی مخالفان حکومت سوریه از اون درخواست معذرت خواهی کردن، جریان چی بوده؟
یک مصاحبه ازش منتشر کرد خبرگزاری رویترز که در اون گفته هنوز زوده بخوایم بگیم بشار اسد باید از قدرت کنارگیری بکنه. این صحبت باعث خشم اپوزیسیون سوریه شد، ازش خواستن معذرت خواهی بکنه از مردم سوریه و میگن بعد از این همه کشته دیگه این حرف جایی برای مطرح شدن نداره. الاخضر ابراهیم امروز با شبکه‌های مختلف صحبت کرد، یعنی روز یکشنبه هم با شبکه العربیه صحبت کرد، هم با شبکه الجزیره، گفت که منظورش این نیست، منظورش این هست که خودش تنها 2 روزه در این ماموریت قرار گرفت، در این پست قرار گرفته و این ماموریت رو قبول کرده و هنوز دقیقا نمیدونه چه در حال اتفاق افتادن هست و باید بیشتر مطلع بشه تا موضع خودش رو بیان کنه.
با تشکر از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که آخرین تحولات و اخبار سوریه رو پیگیری میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ، یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان که در سواحل سوریه لنگر انداخته میتواند تمام تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده تا عمق 600 کیلومتری در درون سوریه را ضبط و شنود کند. این کشتی که به نوشته این روزنامه آلمانی از پیشرفته ترین ها در نوع خود است، تازه ترین ابزارها و دستگاه های جاسوسی دنیا را در اختیار دارد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
این کشتی متعلق به بوندس ناخریشتندینس، یکی از نهادهای اطلاعاتی مهم فدرال آلمان است که وظیفه اش جمع‌آوری اطلاعات و مقابله با سیستم‌های جاسوسی خارجی در آلمان است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ، ماموران نهاد جاسوسی آلمان در پایگاه آدانای ناتو در ترکیه هم حضور دارند و عملیات شنود گفتگوهای تلفن و بیسیم و طبقه بندی اطلاعات جمع‌آوری شده را هدایت می‌کنند. به نوشته این روزنامه، اطلاعات به دست آمده به وسیله این کشتی در اختیار سازمان‌های جاسوسی دیگر کشورها و از جمله آمریکا و بریتانیا گذارده می‌شود و از این راه به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد می‌رسد. بیلد ام زونتاگ به نقل از یک مأمور اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد هیچ کشور غربی دارای یک چنین امکانی برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات نیست. این روزنامه آلمانی به نقل از یک کارمند نهاد اطلاعاتی فدرال می‌نویسد که این نهاد می‌تواند با افتخار اعلام کند که چه خدمتی در راه سرنگونی حکومت بشار اسد انجام می‌دهد. نهاد اطلاعاتی جاسوسی آلمان هنوز هیچ واکنشی به این گزارش نشان نداده است. گرهارد شیندلر رئیس این نهاد اما هفته پیش به روزنامه ولت گفته بود که نشانه‌های زیادی در دست است که حاکی از آغاز به پایان نزدیک شدن حکومت بشار اسد است. چون به گفته رئیس سازمان اطلاعاتی فدرال آلمان، مخالفین بشار اسد با بکارگیری شیوه جنگ چریکی در حال از هم پاشیدن ارتش سوریه اند. به نظر می‌رسد دولت آلمان پس از منزوی شدن در میان کشورهای غربی در جریان دفاع از مخالفین معمر قذافی در لیبی، اکنون تلاش دارد به گونه‌ای فعال و شانه به شانه دیگر کشورهای غربی به کمک مخالفین بشار اسد بشتابد. دولت آلمان از طریق بنیاد علم و سیاست هم ماه پیش با برگزاری گردهمایی چند روزه‌ای با حضور مخالفین بشار اسد و پژوهشگران در برلین، جمع‌بندی و رهنمودهایی را زیر عنوان The Day After برای سوریه پس از اسد تهیه کرد. این بنیاد مهمترین بنیاد پژوهشی دولتی آلمان است. به گزارش روزنامه سندی تایمز، سازمان اطلاعاتی بریتانیا هم از قبرس با جمع‌آوری اطلاعات و شنود مکالمات ارتش و دولت سوریه آن را در اختیار نیروهای مخالف بشار اسد می‌گذارد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای مشروح به تنش فزاینده بر سر احتمال حمله یک جانبه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران پرداخته و پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از اقدام دولت نتانیاهو برای انجام چنین حمله‌ای، رئیس جمهوری آمریکا باید 5 گام اساسی بردارد. چکیده مقاله و 5 گام پیشنهادی واشنگتن پست به رئیس جمهوری آمریکا را از همکارمان نادر صدیقی بشنویم.
واشنگتن پست در بررسی موضع مخالفان و موافقان سیاست دولت کنونی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران به تندروی‌های جناح نتانیاهو برگ پرداخته و نوشته است که به باور این جناح، جمهوری اسلامی در امر تولید سلاح هسته‌ای به زودی وارد قلمرو مسئولیت خواهد شد و در آن هنگام است که حمله نظامی هم به سد مسئولیت برخورد خواهد کرد. به نوشته واشنگتن پست، بنیامین نتانیاهو و اهود برک هر گونه بحث خلاف سیاست استفاده از گزینه نظامی را مردود می شمارند و استدلال می کنند که تنش‌های فزاینده بین شیعیان و سنیان در منطقه می تواند به طور بالقوه از میزان خشم احتمالی جامعه مسلمانان در مورد حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران بکاهد. ایموس یادلین، نویسنده مقاله در واشنگتن پست، در ادامه به موضع مشترک آمریکا و اسرائیل در مورد برنامه اتمی دولت ایران و ابعاد نظامی این برنامه اشاره می‌کند، ولی می‌نویسد که درباره جدول زمانی اقدام نظامی علیه حکومت ایران اختلاف نظر وجود دارد. باراک اوباما در این مورد گفته است که هواپیماها را همچنان در آشیانه نگاه دارید، که البته اشاره ایست به رهبران اسرائیل، ولی اصل پایدار در دکترین دفاع اسرائیل همواره این بوده است که هرگز از آمریکا نخواهد خواست تا به خاطر اسرائیل وارد جنگ شود. از همین روز که اسرائیل در امر امنیت ملی سرانجام خود تصمیم خواهد گرفت. متاسفانه آنچه رهبران اسرائیل احتمالاً از درک آن غافلند این است که در هر صورت اسرائیل نیازمند کمک ایالات متحده است. در مقاله پیشنهاد شده که رئیس جمهوری آمریکا در سفری به اسرائیل مستقیماً به مردم این کشور اطمینان دهد که ایالات متحده به هیچ روی اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مسلح شود و در اجرای این اطمینان خاطر 5 گام اساسی نیز بردارد. نخستین که آقای اوباما در نامه‌ای به کنگره آمریکا تأکید کند که حق استفاده از گزینه نظامی در جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. دوم اینکه واشنگتن با افزایش توان نظامی خود در خلیج فارس و انجام رزمایش‌های مشترک با متحدانش در منطقه و نیز استقرار سپر موشکی در آنجا و انتشار همه‌جانبه این عملیات از طریق رسانه‌ها بر نیت خود تأکید کند. گام سوم آن که دولت آمریکا تکنولوژی پیشرفته نظامی و اطلاعاتی در اختیار اسرائیل قرار دهد تا توانایی‌های نظامی آن را تقویت کند که این خود موجب تقویت روحیه اسرائیل برای آسیب رساندن به برنامه دولت ایران می‌شود. گام چهارم به تشریح خطرهای ناشی از بازسازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صورت حمله نظامی علیه آن توسط مقام‌های رسمی آمریکا مربوط می‌شود. و سرانجام گام پنجم این است که آقای اوباما آشکارا به امنیت متحدان وحشت زده آمریکا در خلیج فارس متعهد شود که این امر امنیت ملی آمریکا را به امنیت اسرائیل و کشورهای متحد آمریکا در منطقه گره خواهد زد. در پایان مقاله آمده است که زمان برای ارائه چنین تعهدی در قبال مردمان آمریکا، اسرائیل و ایران بسیار محدود است. مسئله هست که میگوید اگر خواهان صلحی آماده جنگ باش.
این صدای رادیو فرداست.
اگر درباره اخبار و گزارش‌هایمان نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز درباره موضوعات مختلف.
جناب رهبر مسلمین جهان، آقای خامنه‌ای و آقای دکتر احمدی نژاد، آیا این حرف‌ها و توهین‌هایی که به کشور اسرائیل و مردم اسرائیل می‌کنید بی‌حرمتی به مردم ایران و کشور ایران نیست؟ پس چگونه رهبرانی هستید؟
سلام، محسن هستم. می‌خواستم بگم با این وضعیتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ما وجود آورده ما هیچ فردایی نداریم و این بعد وعده اسرائیل آمریکا هم هیچ تأثیری نداره، چون چند سالی همین بعد وعده ادامه داره. ممنون، متشکرم، خداحافظ.
ای برادر، به بم رسید که به آذربایجانی کمک میرسه. همین ملا آخونده خودش میکنن مراز سپایی دوها گتر.
میخواستم بگم از حکومت جمهوری اسلامی از این بیشترم توقع نمیره. خدا رحمت کنه بختیار رو، گفت اینا اومدن ایران و ایرانی رو از بین ببرن، به همینم خواهد شد مگر اینکه ما همت کنیم و جلوشون بایستیم. هیچ کس دیگه نمیتونه این کار رو کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که عراق به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به نوشته این روزنامه، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ایران می‌بندند و پاره دیگر از این مقام‌ها که ارتباط بسیار نزدیکی با نوری المالکی نخست وزیر عراق دارند از انجام این معاملات سود می‌برند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ایلاف عراق در فهرست تحریم‌های واشنگتن و ممنوع کردن معامله با آن گمانه‌زنی‌ها در زمینه کمک‌های عراق به ایران را تأیید کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای گفت که این بانک عراقی به نمایندگی از طرف‌های ایرانی خود مبادلاتی به ارزش میلیون‌ها دلار انجام داده است که این مبادلات مالی برای فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک کارشناس امور بانکی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بانک ایلاف همچنان در حراج‌های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می‌کند که در این حراج‌ها دینار عراقی را فروخته و در مقابل دلار خریداری می‌کند. به نوشته این روزنامه، ایران با استفاده از این حراج‌ها بر میزان ذخایر ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می‌افزاید. علی الساری، یکی از نمایندگان مجلس عراق، به نیویورک تایمز گفته است که ما قصد داریم تا از بانک مرکزی و همچنین بانک ایلاف درباره این موضوع سوال کنیم. نیویورک تایمز با اشاره به منابعی در کاخ سفید می نویسد برخی مقام‌های عراقی و آمریکایی و نیز کارشناسان مسائل نفتی و بانکی می گویند که ایران توانسته است با به خدمت گرفتن 4 بانک عراقی همچنان به سیستم مالی و پولی بین المللی دسترسی داشته باشد. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی به طور خصوصی به همتایان عراقی خود درباره ارتباطات مالی و لوجستیکی میان تهران و بغداد شکایت کردند. نیویورک تایمز می‌افزاید که از مواردی که اخیراً اتفاق افتاده است، استفاده ایران از فضای هوایی عراق برای کمک رسانی به حکومت سوریه بوده است که پس از اطلاع از این امر، باراک اوباما به نوری المالکی تلفن و به این اقدام اعتراض کرده است. کمی بعد هواپیماهای ایرانی از مسیر دیگری برای کمک رسانی به دمشق بهره گرفتند. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی بر میزان مبادلات تجاری میان ایران و عراق افزوده شده و رقم مبادلات میان دو کشور در حال حاضر به 11 میلیارد دلار در سال رسیده است.
محمد رضا عالی پیام، شاعر و نویسنده وبلاگ هالو، چند روز پیش در تهران بازداشت شده. سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی سایت‌ها گزارش دادند که بازداشت او در پیوند با انتشار اشعار انتقادیش از دولت جمهوری اسلامی است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با هادی خرسندی، شاعر و طنزپرداز، ارزیابی او را از بازداشت محمد رضا عالی پیام پرسیده.
اگر که من دوستدار این رژیم جمهوری اسلامی بودم، کمترین علاقه اگر بهش داشتم، دلم براش میسوخت که چه مفلوک، چه بدبخت رژیمی که به خاطر یک رباعی 4 مصرع، یک عده نیروی انتظامی و لباس شخصی و بیسیم و تاکی واکی و جیپ و وانتش رو به کار بندازه، بره یک شاعر میونه سالی رو از آغوش گرم خانوادش در رو با احتمالا چشمش هم ببندن و ببرنش توی یه جایی. این واقعا آدم دلش برای یک رژیمی با اون همه نفت، با اون همه جغرافیا، با اون همه نفوذ، با اون همه ادعا، با اون همه دین و مذهب میسوزه. اگر کمترین علاقه به اون رژیم میتونست داشته باشه، الان من دلم خنک میشه که اینها با یک رباعی با میپرن میزنن تو سر خودشون و در واقع اینجا رژیم خودشو میگیره و به زندان میکنه. وگرنه به هر حال اون شاعر عزیز شعرش زندان نمیشه. و الان برید رو اینترنت ببینید که حالا همین آقای عالی مقام که شعراش پرتیراش هم بود رو اینترنت، حالا ببینید چقدر کلیک اضافه خودم.
اینجا اجازه بفرمایید برای اینکه شنوندگان ما بیشتر در جریان قرار بگیرند، این رباعی رو بخونم بعد ادامه میدیم گفتگو رو.
بله.
آقای عالی پیام با اشاره به زلزله آذربایجان شرقی گفته: کی گفته که ما دولت راحت طلبیم، در فکر گرفتاری خلق عربیم؟ اینقدر نگویید اهر زلزله شد، فعلا که گرفتار دمشق و حلبیم.
بله رامی، عرضم خدمت که من اگر اشتباه کردم اسم آقای عالی پیام رو عالی مقام گفتم، نمیدونم، اگر گفتم که ازش معذرت خواهم به اصلاح میکنم. اما این ور قضیه هم اینا خودشون هم میدونن که خودشون رو دست انداختن، شاید میخوان شلوغ کنن و به که این ربایی به گوش بشار اسد برسه و بگن ببین بشار جان، ما به خاطر تو چه بدبختی هایی میکشیم تو مملکت، روبایی هایی میسازن علیه ما، به خاطر که کمکتو کردیم. به گمان من میتونه این باشه. بگن اگه میخواستن که ایشون شعر نگه، روبایی نگه، با قبلش که زلزله اومد میپریدن میگفتن آقا این ممکنه که عقب و عرب و حلب و قافیه کنه یه روایی علیه ما بگه بریم جلوشو بگیریم. ولی حالا که گفته چه لزومی داشت که حالا دستگیرش کنن، علمچنگی را بندازن و این سخنوره و شاعرش این سخن رو به شاعر عزیزم آقای حالو در هر شرایطی قدرت خودشو داره حفظ میکنه و مردم دوستش دارن.
البته پیشتر هم آقای علی پیام رو برای بازجویی و بازداشت برده بودن، ولی این بار ظاهرا
من دیده بودم آقای قویمی و متاسف شده بودم، اما بیشتر از دفعاتی که ایشون رو گرفتند بردند حیرت آور اینی که دفعات بسیاری بود که ایشون رو نگرفتند و نبردند. به هر حال سرنوشت آقای علی پیام، سرنوشت همه اونهایی که حرفی برای زدن دارند و شهامتی برای حرف زدن دارند گرفته شدنه.
حالا در این شرایط که محمد رضا علی پیام رو بازداشت کردند، به تصور شما باید چه کرد برای حمایت از این شاعر؟
آدم میاد گاهی ثواب کنه، طرف رو کباب میکنه. اهل دعا و اینا نیستیم، میتونن اونایی که مثل آقای علی پیام خودشون مذهبی هستن برای ایشون دعا کنن. من فقط میتونم آرزو کنم که این شاعرش این سخن هرچه زودتر آزاد بشه. به هر حال این رادیو فردا به عنوان یک رسانه و شما به عنوان یک ژورنالیست و من به عنوان یک آدمی که به هر حال تلفن میشه با مصاحبه میشه، وظیفه خودمون رو اخلاقا انجام میدیم و که از قلم نمیندازید، که فراموش نمیکنید.
گفتگوی هفت حسین قویمی رو میشنیدید با هادی خورسندی، شاعر و طنز پرداز. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت اینترنتی ویکیلیکس، روز یکشنبه از دولت آمریکا خواست تا از تعقیب و آزار افشا کنندگان اطلاعات محرمانه دست برداره. از هنگام پناهنده شدن آقای آسانج به سفارت کشور اکوادور در لندن طی 2 ماه گذشته، این نخستین باری بود که او در بالکن این سفارت ظاهر شد و مطالبی را در برابر خبرنگاران بیان کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
پس از 2 ماه بیخبری، سرانجام جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس، در میان ابراز احساسات چند صد تن از طرفدارانش در بالکن کوچک سفارت اکوادور در لندن ظاهر شد و از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به تعقیب و آزار افشاگران ویکیلیکس پایان بخشد. آقای آسانج 41 ساله که شهروند استرالیاست، مدت 2 سال کوشی تا از استرداد خود به دولت سوئد که او را به سوء استفاده جنسی از 2 زن شاکی متهم کرده است جلوگیری کند. وی از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا اقدامی درست به کار برد و به اصطلاح تعقیب و آزار علیه ویکیلیکس را انکار کند. او گفت ایالات متحده باید به تحقیقات FBI در این زمینه پایان دهد و عهد کند که اعضای ویکیلیکس و یا طرفدارانش را تعقیب قانونی نخواهد کرد. جولیان آسانج همچنین از دولت آمریکا خواست تا برادلی منینگ، سرباز آمریکایی، را آزاد کند. برادلی منینگ به اتهام افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا در یک زندان نظامی به سر می‌برد و تحت محاکمه قرار دارد. آقای آسانج در سخنان خود از نبیل رجب، فعال حقوق بشر در بحرین، نیز یاد کرد و محکومیت 3 دختر هنرمند در یک دادگاه روسیه را به باد انتقاد گرفت. او گفت که روز جمعه یک گروه موسیقی روسی به خاطر یک اجرای سیاسی به 2 سال زندان محکوم شد. این نشان می‌دهد که در اعمال ظلم و ستم یگانگی وجود دارد و برای پاسخ به این ستم نیز باید اتحاد و اراده را به نمایش گذاشت. جولیان آسانج از رئیس جمهوری اکوادور در آمریکای لاتین نیز به خاطر اعطای پناهندگی به وی سپاسگزاری کرد.
نی جولیان آسانج نی الاکوادور.
رافائل کوررا، رئیس جمهوری اکوادور، روز شنبه به خبرنگاران گفت که جولیان آسانج و دولت اکوادور هرگز خواستار توقف روند قضایی در اتهامی که در سوئد مطرح است نشدند. این اتهام البته سوال برانگیز است، چرا که آقای آسانج متهم به جرمی شده که در اکوادور جرم محسوب نمی شود. دادگاهی در بریتانیا به استرداد جولیان آسانج به سوئد رأی داده و وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که لندن تعهد قانونی دارد تا آسانج را به سوئد تحویل دهد. ولی بنیانگذار ویکیلیکس از آن بیم دارد که حضورش در دادگاه سوئد سرانجام به استرداد وی به دولت آمریکا بیانجامد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که اقدام ویکیلیکس در افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا جان سربازان این کشور را در عراق و افغانستان با خطر روبرو کرده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران و 22 شب به وقت پراگ است. وارد دومین قسمت مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی می گیریم با اخبار و بعد از اون نوبت می رسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. اما پیش از اون با اخبار همکارم مینا بهارم است.
سلام. وزیر دفاع آمریکا از دولت افغانستان خواست در بررسی سوی پیشینه داوطلبان استخدام در نیروهای امنیتی این کشور دقت بیشتری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا روز یکشنبه در تماس تلفنی با حامد کرزی از او خواست با پیمان ناتو برای جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه همکاری بیشتری کند و با ریشسفیدان روستاها هم بیشتر صحبت کند. شماری از سربازان آمریکایی و ناتو در تیراندازی افرادی ملبس به اونیفرم ارتش و پلیس افغانستان در ماه‌های اخیر کشته شده‌اند. رسانه‌های بریتانیا و آلمان از قول منابعی می‌گویند این دو کشور محرمانه با دادن اطلاعات به ارتش آزاد سوریه کمک می‌کنند. روزنامه ساندی تایمز روز یکشنبه نوشت که ماموران اطلاعات بریتانیا از مقرشان در قبرس با ابزار شنود اطلاعاتی را جمع‌آوری و به مخالفان بشار اسد می‌دهند. روزنامه آلمانی بیلد هم گفته است که ماموران آلمانی از پایگاه‌هایشان در نزدیکی سواحل سوریه و پایگاه ناتو در ترکیه اطلاعات را در اختیار ارتش آزاد سوریه می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در مسائل افغانستان از جمله انفجارهای استان نیمروز را رد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ضمن تاکید بر مناسبات دوستانه دو کشور از آمادگی ایران برای ملاقات با متهمان بازداشت شده در افغانستان و تعیین هویت آنها برای بررسی‌های لازم خبر داد. اداره امنیت ملی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که 3 شهروند ایرانی در ارتباط با حملات انتحاری در ولایت نیمروز بازداشت شدند. پلیس پاکستان یک دختر 11 ساله را به اتهام سوزاندن قرآن و کفرگویی بازداشت کرده است. به گفته پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه، اهالی محل این دختر مسیحی را که به سندروم دون مبتلا است به پاسگاه پلیس برده و گفتند که او صفحاتی از قرآن را سوزانده است. پلیس افزوده است در پی تهدید گروه‌های متعصب به سوزاندن منازل مسیحیان این دختر بچه بازداشت شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل خواست موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان ایران توجه کند. خانم عبادی در نامه‌اش به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است که نقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% می شود. شیرین عبادی در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز انتشار یافته، همچنین لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را در مسیر خانه نشین کردن زنان توصیف کرده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمند که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، از همکارم هانا کاویانی. اما من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته نیز در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. این هفته در این برنامه به موضوع پرسر و صدایی می‌پردازیم در زمینه آموزش و آن تک جنسیتی شدن برخی رشته‌ها در بیش از 30 دانشگاه ایران است. موضوعی که از پیش از برگزاری آزمون سراسری سال 91 صحبت‌هایی درباره آن شنیده می‌شد و با اعلام نتایج آن در هفته گذشته شکلی واقعی به خود گرفت. آنطور که بررسی دفترچه انتخاب رشته نشان می‌دهد، هم دانشگاه‌های متفاوتی دست به این اقدام زدند، هم در رشته‌های بسیار متفاوت. از دانشگاه تهران و عراق و قزوین و سیستان و بلوچستان تا رشته‌هایی چون ادبیات انگلیسی، زمین‌شناسی، حسابداری و باستان‌شناسی. ابتدا نظر چند جوان ایرانی مقیم خارج از کشور رو بشنویم که خود تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند. آنها از موضع خود در قبال حذف زنان از برخی رشته‌ها می‌گویند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم دو تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ای که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار، و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه، به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم، که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حتی آنها در واقع از عرصه اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر، ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار مردم حذف نمیشن، بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیرن ملاک نشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتر است.
این راه حل که بیان با تخمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا انزید کنن، این به نظر من این راه حلی که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب تعمه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت بازم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به دو دلیل الان حکومت ایران به دو دلیل داره این کار می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح طبقاتش بالاتره و وقتی طبقات بالاتر میره قاعدتا با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه، در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه.
نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه، علل خصوص زن ها، و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
بحث تک جنسیتی شدن رشته‌ها در برخی دانشگاه‌ها از زمان اعلام آن با حاشیه‌هایی در ایران همراه بوده. در یکی از این موارد، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از برخوردهای به گفته این کانون سلیقه‌ای و ناکارشناسانه تحمیلی با مسئله مهم آموزش اعلام کرده. این در حالی است که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته که مسئولان وزارت علوم در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتند اطمینان دادند که پذیرش دانشجو در ایران و در دانشگاه‌های دولتی که تحت نظارت وزارت علوم هستند بر اساس نیاز سال‌های آینده کشور به نیروی انسانی و در سطوح استانی و محلی بر اساس اسنادی که او بالادستی خواند صورت گرفته. برای بررسی این موضوع در صدای دیگر این هفته گفتگویی داشتیم با سعیده پیوندی، کارشناس مسائل آموزش در فرانسه. که شما در حوزه آموزش تحقیق میکنید، میخواستم ببینم که موضوع تفکیک جنسیتی یا کنار گذاشتن یک گروه، حالا چه زنان چه مردان، در آموزش عالی در دانشگاه ها آیا سابقه ای داره این در جوامع دیگر؟
تنها دانشگاه‌های تک جنسیتی که ما در دنیا داریم در واقع از یه سنت مذهبی به وجود اومدن و تعدادشون هم بسیار بسیار کم هست. یعنی ما تاریخاً چند تا دانشگاه تنگ جنسیتی در امریکا، در انگلیس یا جاهای دیگه اروپا داریم که اینها واحدهای آموزشی خیلی کوچکی هستن که از قرن 19 معمولاً به وجود اومدن. کلاً اگه از حدود 110 میلیون دانشجو در دنیا امروز نگاه بکنیم، تعداد شاید کمتر از 1 در 1000 این مؤسسات آموزشی در سراسر جهان تک جنسیتی هستن، یا چه به پسرها و چه به دخترها مربوط بشه. موضوعی که به هر حال هست اینه که کلن آموزش عادی پسرانه بوده تاریخاً از قرن 12-13 که اولین دانشگاه به شکل امروزیش به وجود اومدن و دخترها از حدود 1850 وارد دانشگاه تقریبا شدن به تدریج در اروپا و بعد در یک کشورهای در حال توسعه مثل ایران و با حتی شاهد یه دوره‌های معینی شاهد یه نوع تبعیض مثبت در مورد دخترها بودیم، به طوری که اون عقب موندگی‌های تاریخی که دخترها نسبت به پسرها به خصوص در بعضی رشته‌های علمی داشتن اینا بشه جبران بشه.
و با این پیشینه و با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بنابر آمار اعلام شده تعداد دختران شرکت کننده در آزمون ورودی دانشگاه‌ها بیشتر از پسران بوده، ما امروز با پدیده نپذیرفته شدن دختران در رشته‌های مختلفی از جمله فنی، علمی و اجتماعی مواجه شدیم. چه سیاست یا انگیزه‌ای رو دلیل این اقدام میتوان برشمرد؟
من فکر می‌کنم که اگر یادتون باشه از 3 سال پیش که تفکیک جنسیتی مطرح شده بود، اول در بُعد در واقع فقط فضاهای آموزشی مطرح می‌شد، یعنی می‌گفتن دخترا و پسرا یه جا نباید درس بخونن، ولی از همون موقع این تردید وجود داشت که بعد از این مرحله اول تفکیک که فضاها اون وقت در واقع چه برخورد جدیدی وجود خواهد داشت. و این چیزی که امروز میگذره به نظر من مرحله اولی اون چیزی که میشه گفتش که یه نوع مهندسی جدید جامعه هست که در اون میخوان زنها و مردها رو برای نقشهایی که از نظر اونها زنانه و مردانه هستن آماده کنند. بنابراین میشه گفتش که در پس این پروژه در حقیقت یه نوع نگاه وجود داره که میخواد جامعه را به طور جنسیتی تقسیم بکنه، نقش‌های جامعه را زنانه مردانه بکنه و زنها را به سمت اون رشته‌های سوق بده بیشتر که از نظر اونها متناسب با جامعه زنانه است و این تصمیم‌گیری از بالاست. بنابراین این نقص اولین و ابتدایی ترین اصل آموزشی که در تمام دنیا رعایت میشه و اون برابری همه افراد صرف نظر از جنسیت، نژاد یا مذهبشون هست. و انگیزه دومم به نوعی ما این پیشرفتی که زنها در سالهای پیش به دست آوردن به طور واقعا شگفت‌آور، برای اینکه تمام گفتمان رسمی نظام آموزشی یه گفتمان مخالف آموزش زن و مخالف پیشرفت زن هست در کتاب‌های درسی ایران، تمام مسئولین ایران یه نوعی این نظرشون در مورد نابرابری زن و مرد را در واقع ابراز میکنن و هیچ پنهان هم نمیکنن. ولی با وجود این شرایط نامساعد زنهای ما تونستن در عرض 20-25 سال گذشته پیشرفت‌های شگرفی بکنن و ما امروز شاهد این باشیم که در خیلی از رشته‌ها زنها به مراتب موفق‌تر از پسرها هستن و این روندی که به نظر من در برخی از افراد ایجاد ترس کرده.
شما یکی از انگیزه ها رو مهندسی نقش زنان و مردان در جامعه ایران عنوان میکنید. در اقدامی که اخیراً اتفاق افتاده، مثلا رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دختران متقاضی رو نمیپذیره، در حالی که گفته میشه اکثریت متقاضیان این رشته در این دانشگاه هر سال دختران بودند. البته این یک مثال، اما فکر میکنید که چنین اقدامی چه تأثیر بلند مدتی در جامعه میتونه داشته باشه؟
تأثیرات منفی آیندهش به خصوص میشه در چند دسته دید. اول در خود دانشگاه، برای اینکه ما شایسته‌ترین دانشجویان ما نمیان به این رشته ها، بلکه بر اساس جنسیتشون تقسیم میشن. بنابراین ما دانشگاهی نخواهیم داشت در آینده که درش کسانی که دارن درس بخونن هم علاقه دارن و هم شایستگی علمی دارن و با انگیزه زیاد درس بخونن. در واقع نیمی از جامعه رو حداقل ما محروم میکنیم از رقابت آزاد و این رقابت علمی. دوم اینه که در سطح اجتماعی ما کسانی که شاید شایسته تر هستن برای و کسانی که توانایی‌های زیادتری میتونن داشته باشن، اونها رو هم در حقیقت جامعه رو محروم میکنیم از نیروی انسانی با مهارت. مددکاری اجتماعی از جمله رشته‌ای که در حوزه جدی کار زنانه هست در الان در خیلی از کشورها، و محروم کردن زنای ایران از این در حقیقت محروم کردن جامعه ایران از نیروی انسانی که با انگیزه و کارآمد و با در واقع صلاحیت علمی میتونه بره سراغ حوزه‌های کاریش.
در اینجا به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. شما میتونید با این برنامه با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com در تماس باشید.